بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره و اومن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخ عن الهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام، یاران با وفای اون حضرت صلواتی هدیه بفرمین. به ساحت مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمین. همه گذشتگان، پدر مادرها، اجداد، حقدارا، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، مرجالی قد از دایت الله العظما بروجردی، از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سبک زندگی در سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام، یا عنوان دیگری که عرض کردیم، مدیریت در بحرانها با تأسی به سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام، به چهار مطلب قرار شد اشاره بکنیم. دو مطلب و یک سه مطلب اجمالا عرض شد. راجع به نماز مطالبی را عرض کردیم، راجع به قرائت قرآن نکاتی را عرض کردیم، راجع به دعا عرایزی را دیشب عرض کردیم که تکمله عرایز را امشب به فضل الهی تقدیم میکنم. باز مقدمه کوتاه، شب عاشورا، در اون ابتلا و بحران سید الشهدا علیه السلام میفرماید من امشب میخوام چهار کار انجام بدم. امشب میخوام نماز بخونم، تلاوت قرآن داشته باشم، دعا بکنم و استغفار. این چهار مطلب رو اسمشو گذاشتیم سبک زندگی در سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ چون بود این امور در زندگی مایه سکون و آرامش است و دقیقا فقدان این امور اصلی ترین علت در بروز آسیب ها. اسم دیگه این موضوع عرض کردیم مدیریت در بحران ها. چرا؟ چون با بودن این چهار امر انسان قدرت مدیریت در ابتلاعات، در گرفتاری ها و در سختی ها پیدا میکنه و فقدان این چهار امر ضعف به انسان میرسونه و ناتوانی. راجع به نماز و قرائت قرآن صحبت شد، اما راجع به دعا، در ذیل بحث دعا قرار شد شش مطلب تقدیم بکنیم که سه مطلبش رو دیشب عرض کردم. اجمال تعریف دعا، دعا به چه معناست؟ یک تعریف در لغت و یک تعریف در اصطلاح. در لغت به معنی خواستن، اما در اصطلاح به معنی خواستن عبد از مولا به بیانی که گذشت. نکته دوم، باید در دعا یا بایدهای در دعا، که اشاره به یک مطلب داشتیم و آن عبارت هست از این که وقتی انسان دعا میکنه نه فقط زبان که تمام اعضا و جوارح بدن باید متوجه او باشه. این بایدهای در دعاست و علت در استجابت دعا. مطلب سوم اشاره کردیم به علل عدم استجابت دعا. علل متعددی داره، یک علتش رو عرض بکنم. دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه. اولا بدانیم که امکان نداره دستی به سمت خدا دراز بشه و اون دست ناامید برگرده، امکان نداره. ولی به چه صورتی انسان میتواند به مطلوب برسه و یا میرسد یا نه، صوری در مسئله وجود داره. خدا دعا میکنیم دعامونو مستجاب نمیکنه، دعاهای دیگهی که داریم برامون مستجاب میکنه که اونا مهمتره و ما توجه بهش نداریم. یا دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، بلا داره به سمتمون متوجه میشه، این بلاها ازمون دفع میشه. دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، واقعا به مصلحتمون نیست، ولی نباید مایوس و ناامید شد. و یه صورت بسیار زیبا روایت میفرماید، خطاب میرسه ملائکه، من ناله این بندم رو دوست میدارم و میخوام در خونه من بیشتر تضرع بکنه، لذا حاجتش رو با تأخیر بهش بدید. اما مطلب امشب، ادب در دعا، که معصوم میفرماید احفظ ادب دعا، ادب در دعا رو حفظ کن. ادب در دعا مشتمل بر سه مطلبه که معصوم می‌فرماید روایت. احفظ ادب الدعا به چه معنا؟ بدین معنا، انظر من تدعو، ببین با کی داری حرف میزنی، ببین طرفت کیه، کیو داری، از کی داری درخواست میکنی. وقتی انسان متوجه این امر بشه، ادب در دعا رو طبیعتاً رعایت میکنه. احفظ ادب الدعا وانظر من تدعو، او علت العلل برای تحقق تمام اشیاء در زمینه. ارادش تعلق بگیره می شود، تعلق نگیره نمی شود. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. دیشب بود توی جلسه ای داشتم اجمالا خطبه ابی عبدالله علیه السلام رو توضیح می دادم. ابتدای خطبه حضرت می‌فرماید الحمدلله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. کی می‌تواند به حمد و شکر حقیقی برسه؟ کسی که به این بلوغ و شعور رسیده، هر آنچه که نعمت متوجه ماست به اذن الله و به مشیت الهیه. در چه صورتی انسان می‌تونه به این باور برسه؟ ما شاء الله، هر آنچه که خدا بخواد. زمانی که انسان به این معرفت برسه، خدا علت العلل برای تحقق تمام اشیائه. زمانی که من به این باور برسم که خدا همه کار است در این دنیا، میتونم بگم لا حول ولا قوت الا بالله. نه توانایی نه قدرتی وجود داره در مقابل قدرت خدا. ید الله فوق ایدیه. من با این واژه خیلی مشکل دارم، احتمالاً این واژه با من مشکل داره، یعنی دو طرفی مشکل. و یه جایی من این مطلب رو میگفتم، یکی از اساتید دانشگاه پای منبر ما بود، بعد از منبر به من گفت آقا این حرف اشتباهه. گفتم بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم، اصلا کلمه غلط‌تر از این وجود نداره. میگن اعتماد به نفس، فوق العاده این کلمه غلطه، دروغ بزرگیه، اصلا اعتماد به نفس وجود نداره. تو بعضی از کلاس ها میریم هی میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، یعنی اعتماد به نفس رو به عنوان علت اصلی مطرح میکنن، در این که طرف قدرت پیدا بکنه، اراده پیدا بکنه. این غلطه، این اشتباهه. کسی که این مطلب رو به عنوان علت بیان بکنه به معرفت لازم نرسیده. این استاد دانشگاه به من گفتن آقا من دارم میرم تو مدیریت صنعتی تدریس میکنم به اساتید دانشگاه و به مهندسین. گفتم چی درس میدی؟ گفت همین که شما داری میگی نیست، اعتماد به نفس در مدیریت صنعتی رو تدریس میکنم. گفتم آقا من ادعا میکنم این اعتماد به نفس خودش معلول یه مطلب دیگه است. اگر انسان به اون برسه میتونه اعتماد به نفس پیدا بکنه. اعتماد به نفس معلول اعتماد به خداست.
کسی که اعتماد به خدا پیدا بکنه میتونه اعتماد به نفس پیدا بکنه، و الا اعتماد به نفس فوق العاده کلمه غلطیه. از رهگذر اعتماد به خدا انسان اعتماد به نفس پیدا میکنه. این درسته. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله. اینا همه معلول چیه؟ علت العلل خداست. ید الله فوق ایدیهم، هیچ دستی بالای دست خدا نیست، و انسان به اعتماد بر این دست میتواند اعتماد به نفسش پیدا بکنه. احفظ ادب دعا. یک، انظر من تدعو. ببین با کی داری صحبت میکنی. خدا بخواد عوض میکنه، دست اوست. محال و ممکن میکنه، ممتنع و ممکن میکنه. پس آدم خوبه این پیاله گداییشو فقط در خانه خدا دراز بکنه، بزنه به اصل، بزنه به منبع. یه خاطره عرض بکنم محضرتون، به شرطی که شما هم یک صلوات بفرستید. اگه صلواتو بلندتر بفرستید دو تا خاطره براتون میگم. سفر اول مشرف بودیم عمره، داشتیم وارد میشدیم لباس احرام به تن بازار ابو سفیان میومدیم، روحانی کاروانمون خیلی روحانی با صفایی بود، گفت آقا کیا سفر اولشونه؟ ماها دستامون رو گرفتیم بالا. سفر اول، گفت سفر اول یا سه تا حاجتشون برآورده است، ردخور نداره، حساب کتاب کنید ببینید چی میخواید. گفتم آقا یه چیزی بگم؟ گفت بگو. گفتم آخه عقل قبول میکنه این حرفو؟ خدایی که ناودون خونش طلاست، اون موقع ما 400-500 هزار تومن هزینه کرده بودیم، خدایی که ناودون خونش طلاست، ما 400-500 تومن هزینه کردیم سه تا حاجت؟ شما باورتون میشه آخه؟ این چه حرفیه؟ شما بیایید، من به کاروانیا گفتم بیایید نعوذ بالله خدایی که اینقدر بخیره، ما این همه خرج کردیم سه تا حاجت میخواد به ما بده؟ آی خدا ما سه تا حاجت نداریم، ما یه حاجت بیشتر نداریم، اونم اینه هر چی دعا داریم برامون مستجاب کن. توجه میکنی؟ بعد رفتیم، خاطره دومم اینه، رفتیم اعمال انجام دادیم و بالاخره فارغ شدیم از اعمال، اومده بودیم نشسته بودیم که همه کاروان جمع بشن، روحانی کاروانم گفت ان شاء الله خدا ازتون قبول کنه. گفتم آقا یه چیزی بگم؟ گفتم آی خدا میخوای قبول بکن، میخوای به جهنم و هفتا طبقت قبول نکن، ما که کیفمونو کردیم. خدایی سعی بین صفا و مروه، تو مدینه را میری گریه میکنی، اما تو مکه هرچی روزه میخونی نمیگیره روزه. تو سعی صفا و مروه اصلا لذت میبره آدم، نشاطی تو دل انسان به وجود میاد، این نشاط عجیبه. خدا با این مقام و عظمتش بزرگیش، چرا آدم کم بخواد؟ زیاد بخواد، خوب بخواد. انظر من تدعو، یه حاشیه‌ای یه رندی اینجا زده، خدایا من یه حاجتی دارم، این حاجت به مصلحت نیست. خب به مصلحت نیست از دو حال خارج نیست، به مصلحت من نیست یا به مصلحت توی خدا نیست. اگه به مصلحت تو نیست، خب به من چه ربطی داره؟ برو مشکل تو خودت حل کن. اگه میگی به مصلحت من نیست، خب به مصلحتم کنو بهم بده. خدایی مگه نمیگی لا حول ولا قوت الا بالله؟ آقا صلاح نیست صاحب اولاد بشی، بچت ناخلف میشه، نخیر خدا خوب باشه اولاد بهم بده خلف و صالح هم باشه. نه ماشین بگیری ممکنه تصادف، نه خدا ماشین بده خوبش هم بده، نمیرم و تصادفم نکنم. این نعمتو اگر بگیری نعمت دیگه، نه خدایا این نعمتو به هم بده نعمت دیگرم محرومم نکن، خوبشو آدم بخواد چه اشکالی داره؟ این البته یه حاشیه یه رندی بود به این مطلب عرض میکنم. انظر من تدعو، ببین با کی داری حرف میزنی. یک، دو، کیفه تدعو، چجوری حرف میزنی؟ آقا چجوری حرف بزنیم با خدا؟ بهترین ادبیات ادبیاتیه که از لسان معصوم صادر شده. گفت شب نیمه شعبان امیرالمؤمنین داشتن رد می‌شدن، رسیدن به ما فرمودن از دعای خضر امشب غفلت نکنید، که اگر کسی بتونه امشب دعای خضر رو بخونه خدا وعده استجابت داده. رفتن امیرالمؤمنین، میگه دنبالش را افتادم، کمیل میگه دنبال علی را افتادم، دیدم علی رفت تو مسجد، تا وارد شدم دیدم سر و گذاشته رو سجده داره دعا میخونه، اللهم انی اسألک به رحمت کلتی وسعت کل شی و به قوت کلتی قهر تبها کل شی و خضع لها کل شی. صبر کردم تا دعاش تموم بشه، گفتم یا علی میشه این دعای خضر رو به من تعلیم بدین؟ فرمود کمیل چون تو زیاد برام پیش ما بودی و برام کار کردی بهت تعلیم میدم، اگر کسی بتونه هفته یک بار، ماهی یک بار، سال یک بار یا در طول عمرش یک مرتبه با توجه این دعا رو بخونه گناهاش بخشیده میشه، رزقش زیاد میشه. یه روایت مفصلی اول کتاب شرح بر دعای کمیل مرحوم آیت الله کلباسی میتونید ملاحظه بفرمایید، روایت مفصلیه. بهترین کلمات کلماتی که از لسان معصوم صادر شده. اون ساشته باشیم با این صحیفه نورانی سجادیه. آیت الله آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف ایشون رو از ناله هایی که پشت درب بسته حرم حضرت معصومه می اومدن اینجا خمسه عشر می خوندن، خصوصا مناجات تائبین، به ویژه مناجات تائبین، اینجوری مردم شناختن. بهترین ادبیات ادبیاتیه که از لسان معصوم این مناجات شعبانیه، الله اکبر، عجیبه ها. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میانجی و شادی روشون یک صلوات بفرستیم. مسجد امام معتکف بودیم، ایشون اومدن اونجا، ازشون خواهش کردیم که درس اخلاقی مطلبی بگن. ایشون فرمودن، من مستقیم از خودش شنیدم، خادم یه مدرسه یادم نیست تو تبریز یا مشهد گفتن که من خادم اون مدرسه رو دیدم، ایشون میگفتن توفیق پیدا کرد. بذارید داستانشو عرض بکنم محضرتون. یه آقا طلبه‌ای میگه اومدم در حجره خادم رو باز کنم، دیدم در قفله، ولی یه صدایی از تو حجره میاد و یه نوری از تو حجره میزنه بیرون. هر چی تلاش کردم در باز نشد. فردا صبح دیدم خادم اومد وسط صحن حیات، طلبه ها اگه لباس دارید بیاید براتون بشورم، اگه میخواید غذا براتون درست کنم، حلال کنیم همدیگه رو، اگه ندیدیم خداحافظ. اومدم مچشو گرفتم، گفتم که آقا دیشب مهمون داشتی، رنگش پرید. گفت چیزی فهمیدی؟ گفتم نه، یک کلماتی به گوشم میخورد اما برام آشنا نبود، نمیفهمیدم. گفت اگر قول به من بدی سر منو فاش نکنی بهت میگم. یکی از ملازمین امام زمان علیه السلام مرده، حضرت اومدن دیشب منو انتخاب کردن برای جانشینی او، دارم میرم ملازم حضرت و کارگزار حضرت بشم. آیت الله میانجی میفرمودن خدا رحمتشون کنه، ویژگی این خادم این بود، باورش سخته ها اما شده. میگن مرحوم نخودکی رضوان الله تعالی علیه روزی یک ختم قرآن میکرده، روزی یک ختم قرآن، وقتی مشرف حرم می شده نصفشو می خونده، وقتی برمیگشته نصف دیگر رو می خونده. خدا تیل عرض فقط نمیده، تیل لسانم میده دیگه. روزی یه ختم قرآن. در حالات مرحوم آیت الله قاضی میگه یه روز تجربه کردم 1000 رکعت نماز خوندم، به همه کارامم رسیدم، برکت میکنه عمر آدم. آیت الله میانجی میفرمودن این خادم مدرسه علمیه هر شب تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه سومالی میخونده، هر شب. بعدشون میفرمودن دعای ابو حمزه فقط مال ما رمضان نیست که، شبای دیگه، زمانهای دیگه، انس با این منا کلماتی که از لسان معصوم صادر شده. دو انظر من تدعو، یک کیف تدعو، دو سه لما یا لمازا، هر دو داریم، لما تدعو یا لمازا تدعو. برای چی خدا رو میخونیم؟ آقا برای چی خدا رو بخون؟ برای همه چیز، برای همه چیز، از نمک سفره تا هر شیء مهمی، برای هر مطلب مهمی، خدا، فقط خدا. امان از اون زمانی که انسان اعتماد به این خدا داشته باشه. دیروز بود، بله، یکی از دوستان ما زنگ زد گفت آقا من از مشهد اومدم تهران، یه کار قضایی و تشکیلاتی برام، خیلی مضطربم. گفتم فقط بگو لا حول ولا قوت، با اعتقاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مرتب اینو بگو، فقط اتصال به او داشته باش، همه چیزو از او بخوا، با تمام وجود بگو خدایا تو بخوای میشه. قدرت یعنی چی؟ او تسلط داره بر من یعنی چی؟ او پارتی داره یعنی چی؟ خدا چی کاره است؟ کجای کار منه؟ خدا. برای هر مطلبی بگیم خدا، از کارای ریز و جزئی تا کارای کلان، فقط خدا، چرا که او علت العلله. سایر امور میشن علت موعد، ایجاد زمینه میکنن، ایجاد انگیزه میکنن، خدا علت است. ما شاء الله، هر چی خدا بخواد. لا حول ولا قوت الا بالله. چقدر این کلمات آرام میکنه دل انسان رو. اینم نکته بعد. دو تا نکته باقی مونده، زمان دعا و مکان دعا. زمان دعا کردن، چه زمانی برای دعا خوبه؟ بر اساس روایات سحرها لحظه استجابت دعاست، دیگه بین طلوعین، دیگه دم زوال ظهر، خصوصا ظهر جمعه، دیگه شب جمعه سحر، نیمه شب شب جمعه. مفاتی ملاحظه بفرمایید، استغاثه به امام زمان، که عجیب این نماز استغاثه، عجیبه ها، یه شب عرض کردم عجیب این نماز، شب جمعه بعد از نیمه شب این نماز لحظه استجابت دعاست، غروب جمعه لحظه استجابت دعاست. بعضی شبهایی که تو مفاتی هم هست، زمانها، نیمه شعبان، نیمه ماه رجب، سوم شعبان، شبای قدر، زمانهای استجابت دعاست. زمانی که بارون داره از آسمون میباره، زمان استجابت دعاست. زمانی که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر و مادر میکنه، لحظه استجابت دعاست. و یه زمان استجابت دعاست که 99% مردم در این زمان به غفلتند، لحظه ای که عقد نکاح داره جاری میشه، اندن نکاح، لحظه استجابت دعاست، ولی مردم به غفلتن. من این جور وقتا معمولا عقد نکاح نمیخونم، حالا مواردی پیش بیاد به عروس نومات میگم شما فقط برای سلامتی و فرج حضرت دعا بکنید، به پدر مادراشون میگم پشت بچه هاتون وایسین، برای عاقبت به خیری بچه هاتون دعا کنید. لحظه استجابت دعاست، زمان استجابت دعاست. این زمان ها خیلی مهمه. بعد از قضا، سفره که جمع میشه، زمان استجابت دعاست. و یکی از زمانهای بسیار مهم در استجابت دعا، بعد از هر نماز واجبه. شما یه دعای مستجاب داریم، لذا نماز تموم شد بریم رو سجده دعا کنیم، زمان استجابت دعاست. عنایت کردیم. اینم یه، حالا این دیگه بحث مفصلی داره، منتها باید مراجعه کنید، زمانهای استجابت دعا در کتبم هست. اما آخرین نکته، مکان استجابت دعا، مکانهای استجابت دعا. مساجد، تکایا و حسینیه ها، هر جا که ذکر الله گفته بشه، هر جا. من یه موقع سر کلاسم از بعضی از طلاب پاکستان یا هندوستان می اومدن، یه وقتی هم ما مثلا می رسیدیم یه سری منزلشون می زدیم، اینا اگر دو تا اتاق داشتن یکیشو می کردن حسینیه، اتاق هم نداشتن گوشه مثلا سالونشون رو دو تا پرده می زدن، نماز می خوندن اونجا، زیارت می خوندن اونجا. چقدر خوبه؟ اخیراً رفته بودم تهران یه منزلی، خیلی لذت بردم، به جای شومینه، همونجا که همه شومینه بر میدارن میذارن، این بنده خدا برداشته بود محراب درست کرده بود، همون شومینه رو بزرگش کرده بود، منتها شومینه نبود دیگه، محراب بود، از کربلا برداشته بود یه دونه از اون سنگ فرشا آورده بود اونجا گذاشته بود، میگفت تمام بچه‌ها میان اینجا وای میسن نماز میخونن. چقدر زیبا، چقدر قشنگ. مکان استجابت دعا، هر جایی که ذکر درش گفته بشه، لذا مکان ثابت تو خونه برای عبادت داشته باشید، اون مکان میشه مکان استجابت دعا. دیگه چی؟ مکان استجابت دعا از امامزاده ها مکان استجابت دعاست. در حالات حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، یکی از آقایون که با ایشون مرتبط بودن، ایشون میگفتن آقا مقید بودن شبای قدر میرفتن تو یکی از امامزاده ها، تو یکی از امامزاده ها اونجا مراسم احیا میگرفتن برای خودشون تنهایی، یه دو سه نفر با هم. امامزاده ها محل استجابت دعاست، قبرستان مسلمین محل و مکان استجابت دعاست. توجه میفرمایید، قبور علما مکان استجابت دعاست. خدا میدونه من همین حرم نورانی که این مراجع و این علما هستن چقدر نتیجه دیدم. همینجا یک شبم عرض کردم، خود من از این بزرگوار مرجع تقلید از آیت الله العظمى بروجردی، خدا میدونه چقدر مطلب خودم رفتم خواستم که این بزرگوار رو واسطه قرار دادم در خانه حضرت معصومه سلام الله علیها. توجه میکنی؟ چرا که شنیدیم این بزرگوار میرفتن قبرستان شیخان، سر رو قبر مرحوم میرزا میذاشتن و میگفتن میرزا تو واسطه شو در خانه عمه جانمون فاطمه معصومه سلام الله علیها. عجیب نتیجه گرفتیم. منتها یادمون نره این بزرگواران رو واسطه قرار میدیم در خانه فاطمه معصومه سلام الله علیها. قبور علما، قبور شهدا، باز اینا رو که عرض میکنم خودم تجربه کردم، عجیب. آقا شهدای گمنام، اصلا خدا به گمنامی انگار قسم خورده. شهدای گمنام، من خودم خیلی نتیجه گرفتم سر قبر شهدا، شهدای گمنام. من یه ابتلایی خودم داشتم، رفته بودم گلزار شهدا سر قبر معلمم و استاد قرآنم شهید حاج غلامرضا علی عسکری. اونجا نماز مغرب شام خوندم و یه زیارت عشرا برگشتم. یکی از رفقام که ایشون الان تو قم پزشکه، ایشون پدرش اخیراً از دنیا رفته، اون موقع از دنیا رفته بود، شب اومد در خونه ما، فلانی سر قبر حاج عسکری رفتی؟ گفتم آره. گفت یه موردی پیش اومد و خوابی دیدم و فلان، از بابام از حاج عسکری سوال کردم، بعد حاج عسکری به من برگشت گفت به فلانی بگو اگر میخوای مشکلش حل بشه متوسل بشه به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس برای رفع مشکل. حرمهای معصومین علیهم السلام، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، محل استجابت دعاست. اینجا عش اهل بیت، آشیانه است، اینجا حرم همه اهل بیت. خدا حرمی دارد مکه، رسول الله مدینه، امیر المؤمنین کوفه، و لنا حرمن و هو قم، یا ان لنا حرمن و هو قم. حرم ما اهل بیت هم قمه. یعنی چی؟ یعنی اینجا حرم ائمه بقی هم هست، یعنی اینجا حرم امیر، اینجا حرم امام عسکری و امام هادی هم هست، یعنی اینجا حرم آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه هم هست، یعنی اینجا حرم امام رضا هم هست، یعنی اینجا حرم حسین هم هست. رضا هر وقت دلتنگ بقی شدید پاشید بیاید حرم است معصومه، هر وقت دلتنگ سامر را شدید پاشید بیاید اینجا، هر وقت دلتنگ کاظمه شدی پاشید بیاید اینجا، به خدا هر وقت دلتون تنگ کربلا شد پاشید بیاید اینجا، و مهمتر از همه هر وقت دلتون هوای قبر مادر کرد پاشید بیاید اینجا. چرا که آن قبر که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه. مکان استجابت دعا، حرم نورانی حضرت، حرم علی ابن موسی، حرم معصومین کلن محل استجابت دعاست و صریح روایت بهترین مکان برای استجابت دعا زیر قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، حرم سید الشهدا. خوش به حال اونایی که این ایام پیاده مشرف شدن کربلا، الان کاروانا دارن برمیگردن، خیلی‌ها برگشتن، یه عده‌ام تو راهن دارن میان. روایت داره خدا عوض قتل حسین در کربلا چهار چیز به ابی عبدالله داد: یک، ائمه رو از نسل او قرار داد، دوم، هر خاکی رو بخوری حرومه الا خاک قبر حسین و شفاعه فی تربته، سوم،
اجابت دعا اند قبته، زیر قبه حسین اگه دستی به دعا بلند بشه این دست ناامید بر نمیگرده. و چهارم، هر کی بره کربلا و برگرده در این دوران که میره و میاد دوران عمر او حساب نمیشه. اینجا محل استجابت دعاست. یه جمله اجازه بدید عرض بکنم. مگه امام رضا روایت تو کامل و زیارات ابن قولوی اونجا هست، جلد 15 جامع احادیث شیعه کتاب المزار تحت اشراف حضرت آیت الله العظما بروجردی، اونجا این روایت هست که اگر کسی تو حرم امام رضا مشرف بشه، پیغمبر خدا، حالا میذارم برای شبای آینده عرض میکنم، همین یه روایت، پیغمبر خدا دو بار این کلمه رو به کار بردن، بزعتون منی، پاره تنم، یه بار برای دخترشون حضرت زهرا به کار بردن، یه بارم برای علی ابن موسر رضا. پیغمبر خدا فرمود ستدفن و بزعتون منی به ارض خراسان، پاره تنم تو خراسان دفن میشه. هر کی او رو زیارت بکنه، حاجتی داشته باشه، غمی داشته باشه، اونجا روزتون من ریاض الجنه. حالا امام رضا فرمود هر کی خواهرم معصومه رو در قم زیارت کنه که من زارمی، مثل کسیه که منو زیارت کرده. بی مقدمه دلاتون رو میخوام ببرم یه جایی، آخرین شب دیگه از فردا باید بریم روزه های دیگه رو باید بخونیم. نمیدونم، به خدا نمیدونم، انگار حواله اینجوریه، خودشون انشالله میخوان. بدون مقدمه دلا رو ببرم تو حرم قمر منیر بنی هاشم ابل فضل العباس. عباس شام خیلی التماس دعا گفتن، تماس میگیرن، زنگ میزنن، میگن منبر میرید دعا کنید، خیلی گرفتارن، خیلی ها مریض دارن. عباس جان تو هیچ کس رو ناامید نکردی آقا، میدونید چرا؟ چون عباس طعم ناامیدی رو چشیده. ازا هیچ کس رو ناامید نکرده ابوالفضل العباس. التماس بکنیم به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، عباس جان یه نگاهی به ما بکن، یه نگاه محبتی به ما بکن عباس جان. گفت دستور داد برو تو سرداب قبر عباس رو ترمیم کن. میگه اومدم تو سرداب، اومد بیرون گفت آقا من رفتم پایین قبری ندیدم. گفت برو مجدد نگاه بکن. اومدم پایین، دوباره اومد بالا، گفت آقا قبر هست اما این قبر کوچکه، نباید قبر عباس باشه. گفت عباس مزارت عشق را بیتاب کرده، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی می دهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده. ای اهل حرم می رو علم دار نیام، علم دار نیام، سقای حسین سید و سالار نیام، امو جان امو جان حرم آب ندارد، رقیه شده بیهوش علی خواب ندارد، بگویید بگویید همه با دل مستر، الهی نبیند حسین داغ برادر. یه جمله عباس میگه، یه جمله بچه ها میگه، بگوین بگوین، عباس میگه ها، به مردم مدینه مرا کش مرا کش، خجالت سکینه. حالا بچه ها به امو عباس میگن که سر امو را بالا نیزه دیدن، امو جان امو جان. ببینم با این یه مثل یه بند میتونی غیرتی ناله بزنی ها، تموم شد دیگه، ما سفر تموم شد. به خدا با این یه بند باید داد بزنی، گریه کنی،
امو جان امو جان وا ویلا پس از عمری عزیزی ادو خواست ادو خواست مرا برد کنیزی ای وای ای وای ای وای امو جان کجا بودی اون لحظه ای که اون مرد شامی تو مجلس یزید یا صاحب از زمان ببر اومد صدا زد یزید میشه این دختر رو
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون به باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس ده مرتبه یا الله دستان بلند شده به سمتت رو ناامید بر مگردان آمین گوی بلند به کربلا مهمان بگردان این جمع به همین زودی به مدینه و کربلا مهمان بگردان خدایا ملتمسین دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان مرزامون موردین نظر مرزای منظور خدایا از سائل باس عافیت بپوشان شهدامون امام و شهدا علمای گذشته مرجع عالی قدست آیت الله العظما بروجردی بر علو درجاتشون بیفزا خدایا 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 پدر و مادر و حق دارا و اساتید اگر در دار دنیا عزت دارین اگر از دار دنیا رفتن سر خان با کرامت سید الشهدا مهمان بگردان خدایا حوزه های علمی مراجع تقلید رهبر معظم بر تاییداتشون بیفزا دشمنان این نظام و این مملکت رو خدایا رسوا و ریشکن و نابود بگردان خدایا خدایا این قلیل عرض ادب به کرمت از ما قبول ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده آقامونو به ما برسان قلب نازنینشون از ما راضی بدار در امر فرجش تعجیل بفرما اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا